الحمد لله رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فما كان المؤمنون ليؤمنوا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. همونطور که اعلام شده قرار بر این است که بنده در باب ضرورت تأسیس دانش فقه العقائد مطالبی رو به اختصار عرض بکنم و در واقع دفاع کنم از ضرورت تأسیس چنین دانشی. نشسته بودم دوستان بحث میکردن و به ویژه بر کلام خیلی تأکید کردن. به نظرم طنزآمیز آمد که در جلسه افتتاحیه حلقه کلام بنده از فقه دفاع بکنم و با تأکیدی که بر ضرورت کلام میرود من دوباره بخوام آقایون رو بیارم سراغ فقه که از کلام شیفت بدن دوباره به فقه. در سه بخش من عرائضم رو جمع می کنم. اول در باب چیستی دانش فقه العقائد، منظورم از دانش فقه العقائد چیست. دو این که چرا ادعا می کنیم تأسیس فقه العقائد. ممکنه سوال بشه که خب حالا شما این حرف رو میزنی خب اینا بوده، چه چیزی باید تأسیس بشه. و سه ضرورت تأسیس چنین دانشی. در بخش اول که مفصلتر هست بحث به چیستی دانش فقه العقائد میپردازم و چهار زیر فصل رو بهش اشاره میکنم. اول موضوع این دانش، دو منابع این دانش، سه روش این دانش، چهار جایگاه این دانش و نسبتش با کلام، فلسفه و فقه الاحکام. چون گفتم طنزآمیز آمد که در جلسه افتتاحیه حلقه کلام من از فقه العقائد بگم، همینجا یک دفعه دخل مقدر بکنم و اون این است که چنان که به تفصیل عرض خواهم کرد، به گمان من دانش فقه العقائد نسبت به دانش کلام، نسبت دانش پایه است به دانش کاربردی و مصرف کننده. دانش کلام چاره ای ندارد جز این که از یک دانش سامانیافتهی که ما اسمش رو یا حقیر اسمش رو میذارم فقه العقائد بهره ببرد. بزن نسبت اینها یک چنین نسبتی است. تا کنون متکلمان رسمن متکفل فقه العقائد بودن، اون چیزی که من بهش میگم فقه العقائد، ولی یک تفاوت‌های مهمی اینجا وجود داره که باید ملاحظه بشه که در مشی عمومی متکلمان دست کم به طور جدی لحاظ نمی شده. یکی از دوائی ما بر این که جدا بکنیم این دانش رو و بهش استقلال بدیم و به رسمیت بشناسیم دانشی رو با عنوان فقه العقائد این است که این ملاحظات به طور جدی مورد توجه قرار بگیره. اما موضوع و فقه العقائد به گمان من مایسه کل اعتقاد و بهیست، مایسه کل اعتقاد و به، یعنی فقیه فقه العقائد کسی است که متکفل استنباط ما یصح الاعتقاد به حسن، اون چیزی که صحیح هست اعتقاد بدان. دو نکته مهم در این باب، یک اینکه مراد از صحت در اینجا چیه، ما یصح و یعنی چی. نکته دوم این است که یصح در مقابل یجب است. دانش فقه العقائد موضوعش استنباط ما یصح الاعتقاد به است و نه صرفا ما یجب الاعتقاد به. ما یصح الاعتقاد به تقسیم می شود به ما یجب الاعتقاد به و ما لا یجب الاعتقاد به. این نکته مهمی است. اصولا به ویژه متکلمان فلسفی مشرب، یعنی متکلمان بعد از خواجه نصیر، اصولا متمرکز بودن و هرچه به زمان فعلی رسیدیم این گرایش پررنگتر شده، متمرکز بودن بر مایجب الاعتقاد بودن، یا به تعبیر دیگه متمرکز بودن بر اصول دین. غالبا هم ما میگیم اصول دین در مقابل فروع دین. فروع دین میشن احکام، اعمال. اصول دین که نظریات هم هستن که توحید است و حالا یا عدل رو وارد کنیم یا نکنیم، داخل در توحید بدانیم یا نداریم، نبوت است، امامت است و معاد، یا بگیم بحث از مبدأ و معاد است. اینها ارکان و مقدمات ایمان و اسلام هستند. یجب الاعتقاد بهم. اما اعتقادات اختصاصی به ما یجب الاعتقاد به نداره. دامنه اعتقادات بسیار گسترده است. دامنه اون چیزی که صحیح است اعتقاد بدان بسیار گسترده تر از حوزه ما یجب الاعتقاد به. من چند تا مثال بزنم. کیفیت معاد، یجب الاعتقاد به یا لا یجب الاعتقاد به. حتی فرض کنید که کیفیت جسمانی بودن معاد یجب الاعتقاد به، جزء ارکان اسلام است و کسی که اعتقاد به معاد جسمانی ندارد از زمره مسلمانان خارج است. فرض کنید اینجوری. سوال بعدی، کیفیت تجسم چی؟ حتی بگید که باید جسم عنصری باشه، اینم یجب الاعتقاد به، باید جسم عنصری باشه. کسی که معتقد به معاد جسم عنصری نیست از زمره مسلمانان خارج است. باز کیفیت این جسم عنصری، کیفیت عود این جسم عنصری، آیا عاده معدوم میشه یا عاده معدوم نیست، یه امر اعتقادی است. ولی این یجب الاعتقاد به یا لا یجب الاعتقاد به؟ لا یجب الاعتقاد به، ولی مسلماً یا اعتقاد به عاده معدوم صحیح هست یا اعتقاد به امتناع عاده معدوم صحیح است، که از این دوها رو دیگه خارج که نیست. بحث حقیقت روح، روح چیست؟ روح انسان، نه روح که جزء ملائکه است. نسبتش با نفس چیست؟ نسبتش با حقیقت انسان چیست؟ اساساً انسان روح داره یا نداره؟ اساساً انسان نفسی غیر از این بدن داره یا نداره؟ تصور عمومی الان اینه که داره، یه تصور دوالیستیه، ولی خب یه تفسیر هم وجود داره که نداره. روایات عدیده‌ای در این باب هست، استدلال‌های عقلی در این باب هست. نکته مهم عرض من این است که این موضوعی است که لایجب الاعتقاد به، ولی یکی از این عقاید صحیح هست، یکی از این عقاید حق است، همش که حق نیست. ماهیت رؤیا، حقیقت رؤیا چیه؟ حقیقت خواب چیه؟ چه اتفاق میفته؟ ما روایات بسیار زیادی در باب حقیقت رؤیا داریم. چه اتفاقی میفته که انسان رؤیا میبینه؟ حقیقت ملائکه، ملائکه چی هم؟ اختلافات عدیده‌ای که حالا بین عموم حکما و متکلمان در باب جسمیت و تجرد اینها بوده و بحثای فرعیش. مقامات امامزادگان. مثلا فرض بکنید حضرت ابوالفضل سلام الله علیه مقامشون چقدره؟ عصمت دارن یا ندارن؟ آیا عصمت درجات داره یا نداره؟ اون مسائل اعتقادیه دیگه، اون مسائل فقهی که نیست. ابدان الائمه بعد الممات، حضرات ائمه بعد از شهادت وضعیت جسمشون چگونه است؟ چی میشه؟ سالم میمونه؟ به بهشت میره؟ به برزخ میره؟ بعضی گفتن میپوسد، بعضی از امامیه. وضعیت چیه؟ حقیقت برزخ، حقیقت عالم زر، عالم اشباح و اذله، حقیقت ایمان، حقیقت تقوا. این لیست بسیار بسیار دامنه‌دار و گسترده است. این مواردی که من عرض کردم جزء واجب الاعتقادات نیست. در حال حاضر متکفل بحث از این موضوعات چه کسانی هستند؟ در حال حاضر چه کسانی عمدتاً به این موضوعات میپردازند و شاید در نظر بعضی هم محققان این ابواب به شمار بیان؟ کیا؟ خطبا، اهل منبر. این موضوعات موضوعات اصلی است که اهل منبر بهش میپردازن، اما این موضوعات موضوعاتی نیست که در توان بررسی و ارزیابی خطبا باشه. اینا موضوعاتی است سخت، دشوار، پیچیده، ذو وجوه. هم دلایل عقلی در این باب وجود داره که در جای خودش پیچیده، گسترده و مفصله و حکما بهش پرداختن، هم ادله نقلیه مفصلی در این باب وجود داره. یک مراجعه مختصر به بهارالانوار نشون میده که در این ابواب ما چقدر روایت داریم. بررسی این روایات آیا به طریق اخباری و بلکه نازل‌تر از طریق اخباری، تفقل به بهارالانوار که در بعضی از خطبا هست، منبر که میخوام برم کتابو باز میگیریم، مثل تفقل باز میکنم، یکی دو روایت در این باب خونده میشه بدون بررسی سندی، بدون بررسی دلالی، بدون بررسی عموم و خصوصش، مطلق و مقیدش، بدون عرضه به کتاب الله و قرآن، بدون ارزیابی دلائل عقلی و تجربی حالا معید یا مناقض. و این مطالب که بعدش فوق‌العاده مطالب مهم نیست، مطالب اعتقادی مهم نیست و کمربند اعتقادی شیعه رو میسازه، محور نیست، عمود نیست، ولی هر عمودی یک کمربند محافظ هم داره. اینها اون کمربند محافظ اعتقادات امامیه است و غالبا از همین جاهاست که اعتقادات آسیب میپذیرد و ضربه میپذیرد و بعد سرایت میکنه به اصل. از سوالات و شبهات و ابهاماتی که حول مقامات امامزادگان، حول مقامات چه میدونم بعضی از اولیاء الله، نمیدونم خواب، رؤیا، استخاره. حقیقت استخاره چیه؟ اساسا استخاره حقیقت رو کشف میکنه، یعنی ابزاری است برای نیل به حقیقت، وصول به حقیقت، یا نه یک وظیفه ای رو برای مؤمن تعیین میکنه، برای یک چیزی است مثل فرض بکنید قرعه زدن، برای تأثیر عملی و پراتیک فقط داره، صرفا یک عمل رو تمشیت کردن، نه کشف یک حقیقت. دست کم این دو دیدگاه در این باب میتونه وجود داشته باشه، دو دیدگاه رقیبی که باید دربارش بحث بشه، منابع عقلی و نقلی در این باب دیده بشه، شواهد معارض تجربی دیده بشه و و و. از همینجا اعتقادات آسیب میپذیره و عموم مؤمنان، توده مؤمنین با این اعتقادات سر و کار داره. اونا عقاید اصلی و اصول دینشون غالبا محل سوال نیست. محل سوال همین چیزاست، چرا در باب این موضوعات فرعی موضوعات فرعی اعتقاد، چون بحث جدی فنی حرفه‌ای اجتهادی فقاهتی درش نشده، آرام آرام سست میشه. وقتی سست شد یک وضعیت روانی برای شخص وجود میاد، اون چیزی که به طور سنتی آموخته است از پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر و آرام آرام مشهور در جامعه اسلامی، فرو میریزه. وقتی فرو میریزه تعمیم میده به اعتقادات اصلی. بخوام اینا مثلا اینا که آرام آرام سوالاتی که در باب مسائل کاملا فرعی است، مثل خواب دیدن و تعبیر خواب و استخاره و آقا من استخاره کردم درست در نیومد، استخاره کردم برای ازدواج به بنبست خوردم، چه استخاره این، چرا اینجوریه فلان، دعا کردم هر چقدر دعا میکنم نتیجه نداره، این چه خدایی، این چه پیغمبری، از همین جا شروع میشه، میره به اصول اعتقادی و بعد فرو میریزه. لذا اینا موضوعات بسیار بسیار مهم نیست و مسائلی نیست که در اختیار غیر اهل فن باشه. اینها نیاز به اجتهاد و استنباط فنی و حرفه‌ای داره. خب پس مایت خل اعتقاد و به اعم است از مایج خل اعتقاد و به. عموماً تا کنون متکلمان عهده‌دار استنباط اعتقادات بودن و ثانیاً عموماً متمرکز بودن بر مایج خل اعتقاد و به و بحث رو تأمین ندادن به مایسه قل اعتقاد و به ولایجه، در حالی که قدمایی از متکلمان امامیه مثل شیخ مفید این کار میکرد. اوائل المقالات مرحوم شیخ مفید اگر ملاحظه بکنید میدید وارد چه مسائل ریزی شده و بحث فنی اجتهادی کرده، ولی متناسب با اون دوره. همون جوری که فقه زمان شیخ مفید، فقه الاحکام با فقه الاحکامی که در جواهر ما داریم از زمین تا آسمان فرق میکنه و متفاوته و پیشرفت کرده و بحث ها فنی تر شده، ما در فقه العقاید هم همین رو نیاز داریم، ولی متاسفانه این کار متوقف شده، قرن هاست این کار متوقف شده. فقه الاحکام پیشرفته ولی فقه العقاید اون توسعه لازم رو ندیده. خب وجه دیگری از یسه الاعتقاد و به که عرض کردم این است که یسه الاعتقاد و به دو جهت داره. یکی این که صحیح هست اعتقاد به آن، به عبارت دیگه استنباط ما یسه الاعتقاد و به یعنی استنباط العقائد الحق، ما یسه الاعتقاد و به یعنی العقیدت الحق. پس کار مستنبط این است که ببیند عقیده حق چیست، باور حق چیست، باور صحیح و درست چیست، یعنی عنصر صدق. نکته دوم، مایسه خل اعتقاد و به جنبه حجت دار بودن و موجه بودن و مدلل بودنشه، یعنی اون اعتقادی که ما داریم باید برش حجت هم داشته باشیم. ممکنه ما عقیده حقیقی در باب حقیقت معراج، در باب حقیقت روح، در باب کیفیت برزخ و امثال ذلک داشته باشیم، اما حجتی برش نداشته باشیم. ما هم باید عقاید حقه رو کسب بکنیم، هم برای این عقاید حقه حجت داشته باشیم. به تعبیر معرفت شناسا باید justified true belief باشه، باید باور صادق موجه باشه. صرف عقیده حق داشتن کافی نیست، من باید حجت هم داشته باشم که چرا این اعتقاد رو دارم، در باب مقامات ائمه این اعتقاد رو دارم، در باب نمیدونم وضعیت معاد این اعتقاد رو دارم، هرچند اینها یجب الاعتقاد به نیست. بنابراین متصدی فقه العقائد کسی است که موضوع کارش اعم از ما یجب الاعتقاد است اولا، و ثانیا به دنبال دو امر است. یکی کشف عقائد حقه و دو حجت آوردن و کسب دلیل موجه بر این عقائدی که مدعی حقانیت اونهاست. اما منابع این دانش، به گمان ما منابع این دانش عقل است و نقل. این دانش نه عقلی صرف است و نه نقلی صرف است. فقه العقائد دانشی است عقلی نقلی. مرادمون هم از عقل معنای موسع کلمه و عام کلمه است، چون در برابر نقل اون رو قرار میدیم. بنابراین شامل منابع ادراکی و معرفتی بیش از عقل ناب میشه. یعنی فقط مرادمون عقل ناب نیست، مرادمون ادراک حسی هم هست، مرادمون تجربه هم هست یا اکسپریانس، آزمایش و امثال ذالک. به عبارت دیگه تمام منابع معرفتی غیر نقلی، اینها رو ما تحت عنوان کلی عقل میشه مثلا. عقل به معنای موسع کلمه. فقه العقائد از همه این منابع باید استفاده بکنه و بحث مستوفا میشه در این باب. در مواردی این منابع ممکنه با هم تعارض داشته باشن، ممکنه عموم خصوص با هم داشته باشن، بعد رفع تعارض کرد. رفع تعارض مؤدای ادراک حسی یا مؤدای عقل محض یا مؤدای استدلال عقلی از یک سو و مؤدای نقل چیزی نیست که در اصول الفقه ما درش بحث شده باشه. این اصول الفقهی که ما داریم اصول فقه الاحکامه، اصول فقه الاعماله، نه اصول فقه العقائد. لذا ما نیاز داریم به تأسیس دانش اصول فقه العقائد که به این موضوعات میپردازه، از جمله تعارض ادله عقلی حسی با ادله نقلی که بحث بسیار مفصلی است. اجمالا این بحث ها در سنت ما شده، از جمله نزاع اخباریون و اصولیون، نزاع حکما و متکلمان یا محدثان، اینها جزء منابع اصلی اختلافات بوده ولی صورت بندی نشده، جمع بندی نشده، در یک دانش واحد جمع آوری بشه. جزء موارد اختلافات پارادایمی بوده. پارادایم کلامی حدیثی و پارادایم فلسفی وقتی تعارض می‌کرده، اینا جزء موارد اختلافات پارادایمی بوده. در حالی که اینها باید بیاد در پارادایم واحد، در علم واحد شکل بگیره و مبنای تدریسی و تحصیلی پیدا بکنه. خب این بحث مفصلی میطلبه. اجمالا اشاره کردم به منابع عقل و نقل. روشن است که در دانش فقه الاعمال دست کم در فقه جاری رسمی کنونی عقل در حاشیه است. دانش فقه به طور غالب یک دانش نقلی است. موارد حالا به تعبیر و صورتبندی اصولیون متأخر که تعبیر میکنن به مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه، مستقلات عقلیه که بسیار بسیار نحیف در فقه در بهترین حالت است، چون العدل حسنون و الظلم قبیحون شد روز مستقلات عقلیه و این کاربردی در استنباط احکام نداره. یعنی بر اساس این شما نمیانید مثلا بگین که آزادی بیان حسن است و اگر حسن است پس واجب است، پس مثلا کذا و بعد مثلا عدله رو باش تخصیص بزنیم. پس هیچ وقت همچی کاری نمی کنیم. مستقلات عقلیه در حاشیه است. اون غیر مستقلات عقلیه، مثلا این که نمیدونم امر به شی نهی از ضدش میکنه، نمیدونم از این چیزا، همش غیر مقدمت الواجب و امثال این چیز هست که خب اینها سوار میشه روی نقلیات. یعنی باید یه واجب شرعی پیدا بشه تا بحث بشه به این که مقدمت الوجودش مثلا واجب است یا نیست و امثال ذالک. لذا بحث‌های عقلی کاملا حاشیه‌ای و درجه دوم، در حالی که در فقه العقائد به هیچ وجه اینگونه نیست. منابع عقلی به هیچ وجه درجه دوم نیستن و سوار بر منابع نقلی نمیشن، مستقل و در عرض منابع نقلی. یعنی اگر بناس ما در مورد حقیقت نفس بحث بکنیم، این چنین نیست که فقط تابع نقل هستیم اهم از کتاب و سنت و بعد به طور حاشیه‌ای از منبع عقلی استفاده میکنیم. نقل در عرض نقل اینجا یک منبع جدی به شما، این دیدگاه ماست که البته میتونه بحث‌انگیز باشه. یعنی دست کم بعضی از دوستان که خب تمایلات نقلیشون یا نسگراییانشون یا حالا تفکیکشون بیشتره، ممکنه اینجا اختلاف جدی داشته باشن، بگن نه خیلی اینجوری نیست، عقل هر جور هم باشه در فقه العقائد هم در حاشیه است، در عرض نقل نیست. اما من میخوام از این مبنا دفاع بکنم، عرض اینه که در فقه العقائد هم در عرض نقل نظام ها اینجا ممکنه با دو گروه اختلاف نظر داشته باشه. یه گروه کسانی هستن که حتی در این موضوعات هم صرفا میخوان مبنا رو نقل قرار بدن و عقل رو در حاشیه. گروه دیگر کسانی هستن که میخوان عقل رو مبنای اصلی قرار بدن و میگوین اساساً در اعتقادات نقل هیچ نقشی نداره، چون ظن نیست و ظنیات مفید صدق نیستن و اساساً حجت نیستن. نامش ظنون اخبار آها جز ظنون هستن در فقه و اعمال. حالا و لیت و لعله و اینها ما حجت کردیم اینا رو، ولی در اعتقادات که ما هزار تا روایت در باب حقیقت روح داشته باشیم، در باب ماهیت نفس داشته باشیم، چه و چه داشته باشیم، هیچ اهمیتی نداره، اساسا نباید بهش مراجعه بکنیم. و عملا برخی از اصحاب حکمت این مشیشون، ما با این گروه هم مخالفیم، میگیم این معنای صحیح نیست و ما قائل به حجت اخبار آحاد در امور اعتقادی هست، که البته این معنای معرفت شناختی مستقل داره غیر از اونچه که شیخ در فرائض طرح فرموده و تابعین ایشون الی زمان ناهازا که عموم اصولیون هستن بر معنای شیخ مشی کرده. یعنی تقسیم، حالا به تعبیر ایشون، حالات شرف مکلف نسبت به حکم افعال که تقسیم می شود به قطع و ظن و شک، این کاملا بحث انگیزه و این مبنا دست کم در اعتقادات قابل تأمین نیست. لذا اگر این مبنا کنار گذاشته بشه با مبنای معرفت شناختی جدید، ما حجیت اخبار آحاد در اعتقادات رو تثبیت می کنیم و در اعتقادات لذا در عرض هم میشه خبر واحد فقه حجت است در اعتقادات، در حقیقت نفس، در حقیقت رؤیا، در حقیقت برزخ، در کیفیت معاد و و و و به شیوه فقهی فنی اجتهادی جواهری باید بررسی سندی بشه، دلالی بشه، عموم و خصوص و مطلق و مقید و ایناش همه سنجیده بشه، بعد میشه حجت در عرض استدلال عقلی تجربی در عرض. یعنی همون جور که سمع و بصر دو منبع ادراکی هستند و هیچ کدام حاکم بر دیگری نیستند و لذا اگر در مواردی معدای سمع و بصر با هم تعارض بکنند، چون این نیست که هموار شما معدای یکی رو مقدم بر دیگری میدونید. مثلا مثل این که شما صدایی رو میشنوید و طبیعتاً به دنبال منبع صدا میگردید، ولی هرچی جستجو میکنید سایر منابع ادراکی شما منبع صدا رو شناسایی نمیکنه. خب اینجا یه تعارضی رخ داده دیگه، معدای منابع ادراکی غیر سامعه چیزی رو میگه، یعنی میگه چیزی نیست، سامعه چیز دیگری رو میگه، یه منبعی هست، یه چیزی هست، تعارض کرد. اینجا باید شما رفع تعارض بکنید روشن. اما چون این نیست که همیشه شما معدای سامع رو مقدم می‌دارید و معدای باصره و بالعکس. نقل و عقل در اعتقادات و حکم سمع و بصر رو داره، دو منبع ادراکی مستقل هست. خب این البته بحث مستوفایی می‌طلبه که از مجال این جلسه خارجه. موضوع بعدی در باب دانش فقه العقائد، همونطور که عرض کردم، روش استنباط است. که عمدتاً در اینجا روش فهم است. یه بحث مفصلی می‌طلبه، بحث تعارض الادله که باید در اصول فقه العقائد ازش بحث که من اشاره هم نمی کنم، فقط تیترش رو عرض کردم. اما بحث دیگر روش فهم متن، یا به تعبیر رایج در حوزه میگیم روش استنباط، که خب یک نزاه جدی اساسی نیازمند بازخوانی مجتهدانه مجدد در این باب داریم، و اون نزاه اخباری اصولی. خب در باب نزاع اخباری و اصولی، افزونه بر این که خود مسئله چندان روشن نیست، به خاطر اینکه کدام اصولی کدام اخباری. اگه اخباری صاحب حدائق باشه، نزاعش با اصولیون خیلی جدی نیست. اما اگه اخباری ملعین از ترابادی باشه و اصولیش مثلا شیخ انصاری، یا نه اصولیش رحمت حسین اصفهانی کمپانی باشه، اون وقت معلومه که اختلاف بحثه چیه. یعنی اگر اختلاف رو ببریم سراغ اکستریمیست ها، افراطی های دو طرف، ملا امین از ترابادی از یک طرف یا اصولی افراطی هم این طرف، ما فرق کاملا روشن. ولی اگر از اکستریمیست ها بیاییم پیشتر، میبینیم خیلی همچی خیلی فرقی نداره. مرحوم صاحب حدائق، اول حدائق به تفصیل در 14 مقدمه اصول خودشو گفته. خب شما وقتی میخونین، با اینکه اصولی هستین و فرایض خوندین و کفایه خوندین و درس خارج اصول رفتین و مثلا حالا اصولی مبرزی هم احتمالاً هستین، دیدین مخالفت زیادی ندارین با این حرفا. در مواردی اختلاف وجود داره، اختلافات خیلی جدی نیست. همین طور است با برخی دیگر از اخباری. لذا باید مشخص بشه کدام اخباری کدام اصولی. این موضوع مهم نیست که کلن در این تقابل ها شکل میگیره. نکته دیگر این است که واقعا به نظر میرسه که در نزاعی که در دوره مرحوم وحید بهبهانی بین اصولیون و اخباریون شکل گرفت، به تعبیری جنگ مغلوبه شد دیگه. یعنی فضای جنگی شد، قبارالود شد، شلوغ پلوغ شد، و بعدم نزاعها شخصی شد. بعضی ها رو از ادب فراتر گذاشتن، اهانت کردن. یعنی بحث ها از میزان علمی بودن خارج شد. شما وقتی آثار کسانی که تکفیر شدن، تفسیق شدن و به حاشیه رفتن میخونید، میبینید بیش از اون که بحث از اخباریون هست میکنن، بیش از اون که بحث علمی داشته باشن، دارن فحش میدن، دارن تکفیر میکنن اصولیون. خب این فضا رو از علمی بودن خارج میکنه و طبیعی است که به سمت اتهام زنی و اینها پیش میبره، و بعد اگر جنگ مغلوب شد کلن اون جریان نابود میشه. و بعد از اون بعد پس اگر کسی به هر حال لیبل اخباریگری بهش بخوره، دیگه کلا نمیتونه تو حوزه نفس بکشه. یعنی اگه بگم فلانی اخباری، یعنی کلا بعد حوزه رو بذاره کنار ببین. به خاطر اینکه این فضای بدی شد. ولی به هر حال مباحثی که اخباریون مطرح کردن در دوره‌های بعدم توسط برخی دیگر، از جمله حالا اسم نمیخوام بیارم، بعضی هاش مطرح شده، مدافعانی داره. پیش از من گفته شد که در اصفهان مدافعان جدی داره، و اگر کسی مثلا مخالف شرط بزنه ممکن اصلا کلن از شهر اخراجش کنن. پس معلومه که به هر حال این مبانی مبانیست که نزد برخی از علمای امامیه، بعضی از مؤمنین، بعضی از بزرگان جدی گرفته میشه، همچنان هم جدی گرفته میشه، و لذا نیازمند بازخوانیه اساسی و مجدد هست و نمیشه از اونها صرف نظر کرد. ولی من اجمالا به نظرم میرسه، چند ممکن حالا نیاز به بحث بیشتر داشته باشه و بحث انگیز باشه، من انزاع اخباری اصولی رو در این خلاصه میکنم. فکر میکنم دست کم کانونی ترین، شاید کانونی ترین اختلاف اینجا باشه که از نظر اخباری فهم جمله برای کشف آموزه دینی کافی است، در حالی که از نظر اصولی فهم جمله برای کشف آموزه دینی شرط لازم است، نه شرط کافی. حالا که از دوستانی که با اصطلاحات ما آشنا هستن فکر کنم دیگه معلوم شد که چی داریم میگیم، آموزه و جمله و اینا فرقش مشخصه. اما گویا از نظر اخباری متن یک حدیث که غالبا یک جمله است، متن یک حدیث تک جمله‌ای رو در نظر بگیریم، فهم این حدیث کافی است برای درک، فهم و کشف اون حقیقتی که امام معصوم یا خداوند میخواسته اون رو بیان کنه. این کافی است، شرط کافی برای فهم این حقیقت دینی فهم همین حدیثه، فهم همین آیه است، فهم همین جمله است، فهم شد. یعنی یه کاری بیش از این لازم نیست ما انجام بدیم، همین جمله رو بفهمیم تمومه دیگه، ما حقیقت رو فهمیم. اما مشی اصولی اینو نمیگه، میگه فهم یک جمله، فهم یک حدیث، فهم یک آیه برای فهم رأی دین، رأی صاحب دین، رأی آورنده دین در این باب کافی نیست، لازم هست فهم این حدیث، فهم این آیه، اما کافی نیست. ما باید احادیث دیگه رو ببینیم، آیات دیگه رو ببینیم، عام و خاصش رو به ارزیابی کنیم. چه کنیم؟ یه فرایند طولانی، یه پروسه است. فهم همین جمله ما رو به اون حقیقت نمیرسونه. من گمان میکنم دست کم این شاید قانونی ترین اختلاف اصولی و اخباری باشه، که اختلاف بر سر در واقع متدولوژی فهم متن، چجوری باید متن رو فهم. به تعبیر امروزی یه اختلاف هرمنوتیکال، یه اختلاف هرمنوتیکیه، این میگه اینجوری باید فهمید، اون میگه باید اینجوری فهمید. خب از اون باب که به نظر میرسه همه آقایون یا اعظم آقایونی که در اینجا حضور دارن اصولی هستن، ممکنه بعضی ها بگن نبا نیست، اصولی اصلا به نظر میرسه اینجوری هست، طبیعتا مشخصه که مشی عمومی کنونی در مراجعه به احادیث اعتقادی و معرفتی مشی اخباری و اصولی اخباری. یعنی اهل خطابه و منبر برای کشف اون حقیقت دینی در باب روح، در باب کیفیت برزخ و عبرور، جمیع منابع و مثل یه فقیه جواهری ملاحظه میکنن، تعارض ادلهش رو بررسی میکنن، چه میکنن؟ یا نه آقای بهارالانوار، شال بهارالانوار میزان الحکمه، اونم میزان الحکمه مترجم، باز میکنن و بعدم یه منبر میرن، اگر سخنور توانایی باشن منبر بسیار عالی، بعد میشن کارشناس صدا سیما، جز بهترین کارشناس های کشوری میشن. درست بود؟ بعد عموما اینجوریست، یعنی در باب حقایق معرفتی غیر از مربوط به مبدأ و معاد، حالا حتی شامل جزئیاتش هم میشه، غالبا مشی اینه. یعنی حتی کتابهایی که در این باب نوشته میشه رو شما وقتی ملاحظه میکنی اینجوری نیست که استیفاء ادله کرده باشه، بسیاری از آیات رو ندیدن، بسیاری از روایات رو ندیدن، ادله عقلیه معارضش رو ندیدن، خودمون روایات رو با هم نسنجیدن. الان بهترین کتاب‌هایی که در این ابواب نوشته میشه رو وقتی آدم ملاحظه میکنه میبینه اینجوری واقعاً اقل و قلیل است مواردی که همه این جهات ملاحظه شده باشه، ارزیابی شده باشه و محصل همونطور که فقیه در استنباط فقهی عمل میکنه در عقاید هم همین اعمال شده باشه، واقعاً جاش خالیه. و اما جایگاه فقه عقاید به نظر ما میرسه خب روشنه با توضیحاتی که عرض کردم، نسبتش با فقه اعمال یا فقه مصطلح جاری که نسبتش معلومه، اون موضوعش فعل المکلفه، اینا بحث اعتقادی مایسه و اعتقاد، اما نسبتش با کلام و فلسفه چیه؟ اشاره کردم در آغاز سخن که نسبتش با کلام نسبت دانش پایه است به دانش مصرف کنند. ما به طور خلاصه کلام رو اینجوری تعریف میکنیم: استنباط، تفسیر، تنظیم، تبیین و دفاع از آموزه های نظری دین. که خب به تفصیل در بابش بحث کردیم که منظور از استنباط چیه، تفسیر چیه، تنظیم چیه، تبیین چیه، دفاع چیه. خب اگر واقعا دانش کلام همین باشه، حالا چه دانش کلام موجود، دانش کلام محقق، چه دانش کلام مطلوب مقدر، چون این چیزی باشد نسبت این کلام موجود یا مطلوب به این کلام، به این فقه العقائد مطلوب غیر موجودی که داریم در بارش بحث میکنیم، یا نسبتش عموم خصوص مطلق است، یعنی اونش در دل اون کلام این فقه العقائد جا داره، یا باید بگیم نسبت این فقه العقائد به اون نسبت دانش پایه‌ای به دانش مصرف، همون جور که نسبت دانش بیولوژی و زیست شناسی به طب نسبت دانش تولید کننده به مصرف کننده است. در دانش بیولوژی متمرکزن بر کشف یک سری از حقایق زیست شناختی، طبیب و پزشک از این دانش استفاده میکنه، ولی طبیب به دانش‌های بسیار بیشتری از بیولوژی نیاز داره. اینجوری نیست که هر بیولوژیستی طبیب باشه، اما از سوی دیگر بنا نیست که طبیب بیولوژیست باشه، اصلا نمیتونه باشه، چون یه دانش تخصصی است، دامنه دار گسترده است، تحقیقات اختصاصی میخواد، لذا تقسیم کار شده، ما بیولوژیست داریم، طبیب داریم. تازه طب هم الان باز تقسیم شده، رشته رشته شده دیگه، درسته؟ ولی طب رو خلط نمی‌کنیم با بیولوژی. بله در آغاز کار حکما، اصلا گفتن حکیم، طبیب هم نمیگفتن دیگه، گفتن حکما، حکیم ابن سینا، حکیم ابن سینا هم بحثای نظری میکرده، هم طبیب بوده، یعنی حکمت شامل طب هم بوده. خب و این طب شامل بیولوژی هم بوده، بذار این بحثا رو میکردن، ولی با گسترش دانش و علم اینا مستقل شد، بیولوژی دانش مستقل شده و طب از این دانش بهره میبرد، طبیب خودش متکفل این دانش نیست، متخصصانی داره این دانش. به گمان ما فقه العقائد هم باید مستقل بشه، زمان استقلال فقه العقائد رسیده، باید دانش مستقلی بشه، تدوین بشه، تبدیل بشه و متکلمان از اون بهره ببرن. عنصر بسیار بسیار مهم در کلام که در ادوار اخیر شاید منحصر شده باشد در این جهت، بحث دفاع از آموزه‌های دینی است. آموزه‌های نظری و عملی دین کار متکلم. خب این همون چیزی است که ما روایاتی در مذمتش داریم. روایاتی که در مذمت کلام متکلمان هست به خاطر این است که کلام گره می‌خورد به معراج داد. ولی ما هیچ روایاتی در مذمت فقه العقائد نداریم. بلکه اکثر روایاتی که در باب فقه هست شامل فقه العقائد هم میشود. آیه شریفه 122 سوره توبه ای که در آغاز سخن تلاوت کردم، و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. با عنایت به لیون ذرویی که تابع تفقه فی الدین است، بیشتر این تفقه ناظر به تفقه در اعمال است یا تفقه در عقائد؟ انذار به تفقه در عقائد بیشتر تناسب دارد یا انذار به تفقه در اعمال در صوم و صلات؟ به نظر میرسه با تفقه در عقائد و معارف تناسب بیشتری داره. البته من نمیخوام ورود پیدا بکنم که فقه در اصطلاح حضرات ائمه چیه، واقعا روایات فقه و آثاری که در روایات برای فقه ذکر شده و علائمی که برای فقه ذکر شده، باز به نظر میرسه که این هم نیست، دست کم حتی فقه العقائد هم بخش بسیار کوچکی از فقه مورد نظر رحل البیت و اون اصطلاحی است که در روایات هست، حالا به نظر میرسه این چنینه. و اما نسبت فقه العقائد با فلسفه در ذهن
هر وقت وقت من تمام است، وقت من تکوینن که تمام شده، یعنی خیلی هم گذشته، چون دوستان بخششون که اصلا کلن حوصله‌شون سر رفته و دارن تحمل میکنن برای عرایض بنده رو، لذا تکوینن وقت بنده تمام شده. ولی وقت تشریعا هم بفهم این که چقدر وقت دارم. چند دقیقه خب. از این که لطف کردی که چند دقیقه دیگه اینو ما مهلت دادین سپاسگزاریم. اما نسبتش با فلسفه که موضوع مهمی است، به گمان من فقه العقائد هم میتواند رفیق فلسفه باشد و هم میتواند رقیب فلسفه باشد. اون نزاع فقیه و حکیم اینجا جدی است. گفتن یک کسی رفته بود پیش مرحوم آقای گلپایگانی، خدمت ایشون عرض کرده بود که آخر ما نفهمیدیم که اختلاف ما فقها با شما حکما سر چی؟ این اختلاف فقیه و حکیم یا فقیه و فیلسوف که اختلاف قدیمی است، بیشتر در فقه العقائد است نه در فقه اعمال، روشنه دیگه. و چون فقهای رسمی غالبا در عقاید هم مشی داشتن که برگرفته از مشی فقاهتیشون بود، ولذا آرایی داشتن بیشتر نزدیک به محدثان و متکلمان عمدتا نزدیک به محدثان، لذا با فلاسفه اختلاف داشت. ولی به گمان من هم فقه العقاید میتواند رفیق فلسفه و یار فلسفه باشه، هم میتونه رقیب و در واقع دشمن فلسفه باشه. این بستگی داره به دو نظر که ما در باب فلسفه و فقه العقاید میتونیم داشته باشیم. من اونجور که عرض کردم در باب منابع فقه العقاید و گفتم که عقل و نقل در عرض هم دیگه منابع اصلی فقه العقاید هستن، طبیعتا فلسفه و فقه العقاید رو رفیق و یار هم. در واقع اون بخشی که بخشهای عقلیست، عقلی کارهای اعتقادیست، کار فلسفه و فیلسوفه، فارغ از گرایشهای فلسفی و مکاتب فلسفی. ممکنه با مکتب صدرائی در فلسفه مخالفت داشته باشیم، ولی مخالفت با مکتب صدرائی به معنای مخالفت با فلسفه و تفلسف نیست، چون فلسفه مساوی با ملا صدرا نیست. فلسفه عالمی است بسیار گسترده تر از ملا صدر، لذا همونجور که با هر فیلسوف دیگه هم همین نسبت رو داره. در واقع فلسفه نسبتش با فیلسوف نسبت فیزیک است با فیزیکدان. شما ممکنه با آراء تمام فیزیکدانان پیش از خودتون مخالف باشید، چون خودتون یه محقق فیزیکدان هستید. همینطور است در فلسفه، لذا وجهی نداره مخالفت با حقیقت تفلسف و خردورزی و کار منطقی عقلانی کرده. اما این یک شرط بود با اون تلقی ماست از خود حقیقت فلسفه. اصولا سکولارها در باب فلسفه معتقدند که آنچرا که عقل خود بنیاد مستقل درک نمی کند رد می کنیم، یعنی نسبت به منابع ادراکی دیگه به شرط لا هستن. اگر فلسفه لا به شرط باشه که من طرفدار این دیدگاه هم، بله خود فلسفه هم میتونه یار این فقه باشه و هر دو میتونن به هم کمک کنن. اما اگه فلسفه بنا باشه به شرط لا باشه و بگه هر آنچه که عقل مستقل درک نمی کند رو ما رفض می کنیم و رد می کنیم، خب بله به اینجا فلسفه هست که داره با این فقه دشمنی می کنه. بنابراین از هر دو طرف بله دو قطب وجود داره، دو جریان اکستریمیستی وجود داره. یه عده هستن که در مطالعه عرایض هم اشاره کردم که معتقدن تنها منبع در همین معارف هم نقل است و بس، مثلا عقل رو باید کلن تعطیل کرد. عده‌ای هستن در این سوی میدان میگن یگان منبع عقل است و بس. خب بله اینا دشمن هم قرار دارن. ولی کسانی که دو منبعی هستن و هر دو رو به رسمیت میشناسن، این فقه العقاید رو یار فلسفه میدارن و دشمن فلسفه نمیدارن، هرچند موضوع فلسفه مستقل است. این که حالا موضوع فلسفه هم چیه که آقایونی که در حوزه فلسفه میخونن که یقین دارن که فلسفه چیست، بحث از موجود به ماهو و موجود، خب یقینم که گفتن حجت هست دیگه، درسته؟ آقایون گفتن حجیتش هم ذاتیه. خیلی خوب، پس ما بحث نداریم. اما در باب تأسیس به اختصار، حالا چند دقیقه ایشون به ما اجازه دادن، چند دقیقه ما اعمال ولایت فقیه بکنیم اینجا و خودمون وقت رو گسترش بدیم. یکی بحث تأسیسه که چرا میگیم تأسیس فقه العقاید، مگه قبلا نبوده؟ قبلا بوده ولی بحث ها پراکنده بود. تأسیس فقه العقاید شبیه تأسیس المنطق است، شبیه تأسیس النحو است. این چنین نیست که وقتی علم نحو تأسیس شد یعنی پیش از اون اساسا نحو وجود نداشت، یا همه همینجور هر جور دلشون میخواست حرف میزدن، یا منطق وجود نداشت، هیچ کس قواعد منطقی رعایت نمی کرد، به هیچ وجه به این معنی نیست. یعنی مدون کردن و تدوین و تبویب مسائل، اصول رو مشخص کردن، روش رو مشخص کردن و فنی شدن در این حوزه. و به نظر ما میرسه که روشن است که ما چنین چیزی رو در حال حاضر نداریم. و اما ضرورت، اجمالا اشاره میکنم که خب چرا ضرورت داره تأسیس چنین دانشی؟ دستکم به خاطر ضرورت حجت داشتن بر عقاید هم. ما باید بر عقایدمون در جمیع ابواب حجت داشته باشیم، استدلال داشته باشیم، دلیل داشته باشیم، چه در مایج قول اعتقاد و به که روشن است ضرورت باشیم، چه در مالایج قول اعتقاد و به. عذر میخوام از تسبیح و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خدمت آقایون هستیم برای اعتراضات و نقود و
پذیریم که پایان ناپذیره، بله، ولی ادعا این است که باید این دانش شکل بگیره، حوزه های علمی در این زمینه شکل بگیره، مباحثات جدی فنی شکل بگیره. به نظرم الان این خلأ وجود داره، بحث بر سر اینه. یعنی داریم دعوت میکنیم که فضلا
بله بله باید بیان عمری رو بر سر این موضوعات بگذارن، رساله های متعدد حالا سطح 3 و 4 نوشته بشه، مقالات علمی پژوهشی در این باب نوشته بشه، در مورد تک تک این موضوعات جلسات علمی باشه، نقد و بررسی بشه. ولی روشنه که در طول این مسیر مکاتب متعدد شکل خواهد گرفت. اینجوری نیست که یک رأی باشه، مسلمه که اگر نشاط علمی باشه مکاتب جریان‌های مختلف هستن، آراء مختلف هست. ولی بحث بحثا اینه که در حال حاضر اصلا اینو نیست، اصلا نیست. یعنی همه بحثا بحثای بسیط غیر فنیه. آراء هست، ممکنه این آراء هم بعدن همین ها بهش دفاع بشه مجدد، ولی دست به کم در حال حاضر دفاعی ها خیلی دفاعی های نازل و پیش پا افتاده و سطحیه، جدی نیست. فقط ارزمونی اون بحث ارتباط هم من گمان میکنم که نکته مهم در ارتباط ناسازگاری و عدم هارمونیه. اون چیزی که باعث میشه یک تفکر، یک مجموعه فکری التقاطی باشه این است که مطالب ناسازگار و ناهماهنگ، بیش از ناسازگار، ناهماهنگ رو از جاهای مختلف گرفته، التقاط کرده، یعنی پیدا کرده، لغت هست دیگه، همینجور پیدا داره تو راه میره، هر چی گیره دستش میاد، مثل اینکه یه همبونی گرفته، همینجور که داره راه میره هر چی گیره دستش میاد میرزه توی این همبون میره، میشه التقاط. یعنی امور نامربوط، ناموزون، ناسازگار رو جمع کردن و ممکن آنه بعد تلاش بکنه برای اینکه اینا رو یه منظومه‌ای هم بهش بده، نظام بده بهش. این میشه یه تفکر التقاط. ولی اگر این تکثر منابع منجر به اخذ مطالب ناسازگار نشه و مطالبی که گرفته میشه همش سازگار باشه، چه اشکالی داره؟ ما چند منبعی عمل کردیم از منابع متعدد. اگر من از افلاطون مطلبی رو بگیرم که صحیح هست و سازگار از با روایات ما، اگر مطلبی باشه که ناسازگار باشه، خب معلومه که نادرست است. و اگر بخوام بهش ملتزم بمانم و پافشاری کنم برش، میشه التقاط. اما اگه مطلب حقی است که بر زبان او جاری شده، مطلب حقی است که اگر بر امام هم عرضه کنیم امام تایید میکنن، مگر چنین است که هر اون چی که از زبان غیر از امام خارج شده باشد امام اون رو رد میکنن؟ نه، اگه بر امام عرضه بکنیم برش میکنن حق است، اون مطلب حقی است. خب پس مهم این است که باید سازگار باشه، باید صحیح باشه، التقاط نباشه. لغته رو جمع کردیم تو خیابون راه افتادیم، هر کی هر چی گفت اینم چیزا قشنگیه، فلان اینم چیزا قشنگیه، این ذوقی و سلیقه‌ای نباشه، این در معرض التقاط نیست. و به نظر میرسه که مشی اهل بیت هم این نبوده، یعنی اهل بیت بیشه در صدر اول، این حالا بحثای مفصل دامنه داریست که مشی ائمه اوائل با مشی ائمه متأخر متفاوته. شما روایاتی که از رسول اکرم رسیده با روایاتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه و آله رسیده، و همینجور بگیرید با روایاتی که از امام صادق به بعد رسیده در باب اخذ علم، اخذ علم از کافر و فاجر مثلا اساسا بحث در باب این که آیا اخذ العلم من الکافر و الجائر این مجاز است یا نیست، حکمش چیه، اصلا میشه بگیریم یا نمیشه بگیریم. روایات دو دست است، دست کم فعلا دارم خیلی کلی بحث میکنم اونجور جغرافیای بحث. حالا گمان من اینه، این اقتراح میکنم، اینو فعلا این پیشنهاد میگذارم روی میز که میتونم بحث بشه در بارش. در روایات ائمه متقدم ما تشویق میشیم به این که از جای مختلف بریم علم بگیریم، اخذ کنیم، نهراسیم، چه کنیم. در ائمه متأخر بالعکس، یک سر تحذیر میدم حواستون باشه علمتون رو دارید از کی میگیرید، فلینظر الی طعامه، یعنی فلینظر الی علمه ممن اخذه، یه همچه تعبیر دارید، این حرفا از کی یاد میگیرید؟ اینجوری نیست که همجور بری حرفای هر کسی گوش بدی. خب من گمانم اینه که این تابع دورانه، تابع وضع تمدنی. وقتی که فضاش غبارآلود مدعیان مطالب حقه که واقعا فضا رو مشتبه کردن، که نمیخوام اسم بیارم برای رعایت بعضی از مسائل، از همون بزرگان مذاهبی که بودن، فضا اونقدر آلوده شده که واقعا تشخیص صحیح و سقیم دیگه بر اساس خود حق بر اکثر افراد سخت است، بلکه اصلا میسور نیست. لذا میگن شما حق رو به صاحبان حق باید بشنسید، میخوان اماره بده، میخوان اماره بده، یا آدمه رو بشناس. حالا اگه این آدمه گفت حرفش رو میتونی بگیره، اگه این آدمه نگفت نگیره، میخوان اماره بدن دست مردم. و الا اصل بر اینه که اعرف الحق تعرف اهله، اصل اینه. خب حالا اگه من آبا اینه باشه که اعرف الحق تعرف اهله، شما کاری نداریم این که کی حرف رو زده، اصلا تمام قائلان رو شما فاکتور میده. اون ذر الى ما قال ولا تنظر الى من قال، این همه روایات ائمه متقدم. کاری نداشته باشن قاله رو بذار کنار، فقط مقبول قول رو بگیرید. افلاطون گفته یه ملحد بیشرف چیه چیه امروز خودتون لیبرال امریکاییه چیه چی گفته باش، کاری نداری قائل هم که هست، تو نظر به قائل نداری. اما وقتی فضا آلوده میشه، فتنه میشه، شلوغ بلوغ میشه، یه قدرت تشخیص بسیار حتی بر خواص هم سخت میشه، باید اماره دست ما باشه دیگه. نمیگن اعرف الحق تعرف اهل، اصلا نمیشه حق بشناس، میگن آقا اعرف اهل الحق. تو ببین اینو امام صادق میفرماد، اینو زراره داره نقل میکنه، اینو کی داره نقل میکنه، یا اینو فلانی داره نقل میکنه. لذا باید دورانها رو سنجید. به هر حال ائمه ما تمدن سازن، مبانی تمدنی دارن میسازن. صرف این که عالمی که یه عالم نظری یه جایی دارن بحث میکنن اینها که نیست، دارن یه مشی عملی عمومی برای جامعه بشری میدن. لذا جوانب مختلف امور باید سنجیده بشه و لحاظ میشه و این باعث این اختلافات میشه. یه ناس کل کل وارد شد. یعنی چه از یکشون میتونیم صرف نظر بکنیم؟ دست کم در برخی از امور، چون ممکنه در برخی از امور یکی ساکت بشه. یه بحث مستقل نیست، ما فعلا نه به قضیه یه محمله داریم بحث میکنیم که در قوه قضیه جزئیه است، قضیه کلیه که نبود که. در جمیع عقائد هم منبع عقل هم نقل هست، هم در عرض هم هست. من عرض کردم این منابع کسم اول بسر هست، ببینیم همه چیز رو سمع نمیتونه درک کنه، همه چیز رو هم بسر نمیتونه درک بکنه. مواردی هست که هر دو میتونن به هم کمک بکنن و میتونن درک بکنن، مواردی هست که تعارض دارن، یعنی نسبت اینها سمع و بصر. من عرضم این و شاید هم تشبیه مناسبی باشه، سمع برای نقل، عقل برای بصر. البته از جهاتی مشخصه که اینها از جهاتی مقرب است و از جهاتی مبعد، نمیخوام از جمعی جهات این تشبیه بکنم، ولی به هر حال فکر میکنم کمک میکنه برای که نسبت عقل و نقل رو بسنجید، نسبت سمع و بصر. در مواردی عقل ساکت در اصلا حرفی نداره، اساسا هر خودش میفهمه که حرف نداره، مثل احوال قیامت، احوال برزخ. شما تا قیامت تعامل کن چی میتونی بگی؟ هیچی نمیتونی بگی. حتی در مورد حقیقت ملائکه، در مورد بدا، در مورد بدا ما چقدر کار کردیم. بدا موضوع فوق العاده مهمی است، یکی از ارکان خداشناسی است. در این باب بحث زیاده، خیلی زیاده در این باب. ما در سنتمون مطالبی رو عرض کردیم از سنت‌های دیگر که دست کم ما مدعی هستیم که اینا سازگار نیست با مبانی روایی و بلدی ما، از جمله این که حتی بعضی از دوستانی که با ما یکم قرابت مشرب هم دارن، بهشون در یکی از آثارشون فرمودن که روایات اعتقادی ارشاد به حکم عقل نیست. به نظر ما به هیچ وجه این مبنا داره، کسی که این حرف رو میزنه یه مبنای معتزلی داره پشت سرش. من ما وارد بشم الان تماسی دارم حتی من تعبیر به کمک نکردم، بله گفتم رفیق همه، یار همه، یه مقدار یاد یار، یار بعد شد یاری، بعد یاری شد کمک. بعد بسید خیلی اختلاف کبروی را از اختلاف صغروی تفکیک بکنیم. دست کم تا این حد از بحث توی یه اتفاق نظری دربارش هست که بعد اعتقادات تک منبعی نیست، ما باید در روایات اعتقادی اعتنا اینجوری نیست که روایات اعتقادی بذارید که درست. خب این به نظرم یک پیشرفته. ادهی هستن حتی بعض عوازه در آرایشون هست، در مکتوبات اومده حتی معاصرین میفرمایی که آقا جون اینها زنیات هست و زنیات در اعتقادات هیچ جای دومی ندارن، اصلا کلا بذار که روایت به خود داره، بذار به هارو الانوار در جمعی عبارش به سماع و العالم فلمم چی خود داری باش، به چه درد ما میکنه، اصلا مراجعه نمی کنن، اصلا اعتنا نمی کنن. خب کسی که اعتنا میکنه این پیشرفت در بحث. مرحله بعد این است که چگونه باید این روایات رو خواند، چگونه باید فهمید نحوه استنباط. خب اینجا باز یه اختلافات دیگه شکل میگیره در اینکه چگونه باید این روایات رو. اینجا خب بحث مفصل دامنه‌دار، نزاع‌ها هم گاه عنیف است و خونین است. بله در این نزاع هم من گمان میکنم که تا یه حدی از مباحث در بخش کبرویات اختلافی نیست، اشتراک نظر وجود داره، البته نه در میان اکستریمیست های قبر، افراطی های طرف این هم اون معتدل های طرف هم. حالا نمیخوام مثال بزنم، آدم ها رو مثال بیارم، ولی هستن توی همین بحثان کسایی هستن دو طرف بحثن، قطبی هم باز اشتراک نظر ندارن، ولی اونهایی که مقدار از قطبها فاصله میگیرن اشتراک نظر پیدا می‌کنن. اما بحث بر سر تطبیقش، یعنی اعمال اون کبریات بر مصادیق، اون وقت ممکنه بله اختلافات جدی بشه. یه عده بعضی رو متهم میکنن به تحمیل عقایدشون بر روایات، یه عده میگن نه این مفاد خود روایت واقعا میدونه. من نظرم باید موردی بحث کرد. من شخصا طرفدار این موضعم که نباید بحث ها رو افراطی کرد و جناح بندی کرد، یعنی بگیم که آقا شما دارین حرفتون رو تحمیل میکنین، آقا فلانی اصلا شما از زمره مؤمنین خارجی. نه اینجوری نیست، واقعا اونام دارن تلاش میکنن که این روایت رو بفهمن، صادقانه دارن تلاش میکنن. باید مورد به مورد بحث کرد، یعنی بحث منصفانه علمی. ممکنه بعضی از مباحث هم به سرانجام نرسه، ما نباید انتظار داشته باشیم که همیشه به یک نقطه اتفاق برسیم. در خیلی جاها بحثا باز میمونه، مثل خود مباحث فقهی، اختلاف فقهی باقی میمونه. این میگه واجبه، اون میگه حرام. خب نه این کافره نه اون کافره، هر دو مؤمنه، هیچ اشکالی هم نداره. در اعتقادات هم این بحث بوده، اختلافاتی که شیخ مفید با صدوق داشته مکرر موارد متعدد بوده. این به نظرم میرسه اینها مواردی نیست که مؤمنین رو شقه بکنه و بگیم که خب اینا خارجن. اینا یه اختلافات فکری اعتقادی است. به عبارت دیگه موضوع این است که باید اختلافات بر سر فروع اعتقادی اونقدر پررنگ نکنیم و باعث تکفیر و تفسیق و شقه کردن جامعه مؤمنین بشیم. همه باید حضور داشته باشن. خطوط قرمز اصول اعتقادی است و اصول اعتقادی هم اقلی هستن، یعنی اونا اقلی هستن، یعنی خود در باب مبدأ. این که شما باید اعتقاد داشته باشید به خداوند یگانه عالم قادر حی کذا و کذا، خب اما اگه وارد جزئیات همینا شدید، حقیقت القدرت چیست، حقیقت العلم چیست، حقیقت الاراده چیست، نسبت اراده و علم چیست، خب اینا رو دیگه نمیشه گفت جزء اصول اعتقادی است، جزء فروع اعتقادی است. و همین چیزایی که در بعضی از روایات ما نقل شدیم از قول درش، از قول دنی که نسبت اینا با هم چیه، این واقعا خودش موضوع مهم نیست در تربیت دینی. به ما گفتن باید اینجوری باشیم. خب اینا مواردی هست که در ضمن آفات کلامه و ما فکر میکنیم که فقه العقائد این آفات رو نداره. فقه العقائد منهی نیست، اما کلام در معرض خلاصه آفات عدیده هست و در روایات ما تحذیر داده شده بود، شده یک سره برش. رضا من این تأکید کردم بر اهمیت فقه العقائد که مقفول واقع شده بود. در خدمت هر کی زورش بیشتره بود. معلومه از جمالتون در بود. نه همش، همش آقا قضیه معامله است. تو رو خدا قضای معامله این جزء مسلمات در قوه قضیه جزئی است. بعضها خب بله اونم فرق نمی کنه، یعنی اینجوری نیست که این ادعای ما این نیست که این روایت مثلا این که از حضرات ائمه متقدم نازل شده است که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، از ائمه متأخر صادر شده است که انظر الی علم کم من مثلا تعقوبی همچه تعبیری برای این، اینا با هم منافات نداره، چون میتونید هر کدام از این روایات رو به امام دیگر نسبت بدید، چون کلهم نور واحد و حقیقت واحد است. بحث بر سر این است که این جزء مقتضیات زمان، یعنی اگر امیرالمومنین هم در زمان امام صادق تشریف داشتن همون رو میگفتن، حضرت صادق هم اگه در زمان امیرالمومنین بودن همون رو میگفتن. من عرضم بود که اینا مقتضیات زمانه، یعنی وقتی زمانه فتنه است، زمانی است که حق و باطل به هم آمیخته شده، حتی خواص هم دیگه نمیتونن به راحتی حق و باطل از هم تشخیص بدن، ائمه دارن اماره میگن من به تو آدم ها رو میشناسانم، از این آدم های علم تو بگیر، اما وقتی دیگه زمانه فتنه نیست و قبارها نشسته است و انسانها دیگه میتونن از اون تواناییشون برای تشخیص حق و باطل استفاده کنن، دیگه اینو نمیفهمن. میفهمن اعرف الحق تعرف احده. لذا اینا متناسب با مقتضای زمان است. من عرضم این بود، اینو به عنوان اقتراح عرض کردم، پیشنهاد دارم روی میز میگذارم برای بررسی، نمیگم حرف نهاییه، ولی برای اینکه بگیم خب حالا چطور میشه یه سری روایات اینجوره یه سری روایات اونجوره، ما باید چه کنیم؟ میگیم در زمانه فتنه اینجوری، در زمانی که نه مطالب اونقدر مبهم و مخشوش نیست، میتونیم از قوای ادراکیمون استفاده کنیم. سوال آخر دیگه، بله. یا من که شخصا در خدمت دوستان هستم، ولی خب شاید به هر حال رسما جلسه برنامه میشه.
دو نفر
الزاماً نمیشه اینو گفت. به نظرم این تعبیر چندان موجهی نیست که ما به اکستریمیست ها و افراطی ها نسبت بدیم. اینجوری نیست که افراطی ها، حالا اونم این تعبیر هم که باز ما میکنیم داریم برچسب میزنیم به آدم ها دیگه، که این مناسب مشی علمی نیست. یعنی تو بحث نداره این برچسب زد و خودش مغالطه است، مغالطه تبکیزه بگیریم، اول طرف از میدان به در میکنیم. بعد این به هر حال باید پرهیز کرد از این کارا، توی مسائل اجتماعی سیاسی باید این کار رو کرد، ولی در مقام بحث نظریه علمی نباید دوچار این بحث شد. به نظر من کلن این اتهامات چندان قرین ثواب نیست، همون جوری که مثلا در مورد اشاعره معروفه دید، میگه اشاعره مخالف با عقل، ولی خب ظاهرا من نمیدونم مدعیان این سخن منظورشون از اشاعره چه کسانی هست. مثلا فخر رازی که از اعاظم اشاعره است و یکی از کتابش المباحث المشرقیه است که کتاب همراه و کامپنیون کسی مثل آقای مصباحه و الحق و الانصاف مباحث المشرقیه ید بیضا کرده است در تقریر دعاوی و ادله مشا، ید بیضا کرده. اصلا حکمت اسلامی شدیداً وام داره فخر رازی است. حکمت اسلامی نه فقط مشا، حکمت اسلامی حتی صدرا، بحث وجود ذهنی رو کی صورت بندی کرده؟ کی تقریه برای اولین بار کی یک باب مستقل داده بحث وجود ذهنی؟ فخر رازی تا قبل از اون نبود. و من نمیخوام وارد این چیزی بشم. خب اشعری دیگه کیه؟ اشعری، فخر رازی اشعری. المطالب العالیه‌شو نگاه بکنید، کتابای دیگه‌شو نگاه بکنید. خب این مثلا به عقل عنایت نداره. غزالی چی؟ غزالی خب اشعری. بیان جزء متقدمینشون. قاضی باقلانی، امام الحرمین جوینی، اصلا خود اشعری، ابوالحسن اشعری، کسانی که این ادعا رو میکنن آثار اشعری رو خوندن، علامه اشعری رو خوندن، الابانه اشعری رو خوندن. کی میگه اشعری فقط این آیه میخونه روایت رو اینجوری؟ اصلا اشعری خودش معتزلی بوده، ما میدونیم. جدا میشه از معتزلی، کسی است که در دامن معتزله رشد کرده و پرورش پیدا کرده. اشاعره انشعابی از اعتزال هستند. خب ببینید، این یک گویا تصور خطا از جریان‌هایی است که معروف شدن به نسگرا، جزء نمونه‌های روشن نسگرای اشاعره هستند. خب این جریانش در متأخرین، در جریان‌های متأخر هم که در امامیه مثلا شکل گرفته، باز همین وضعیت است. اونها به نظرم همین وضعیت هست. اختلافات کلامی است و موضوعات دشواری هم هست. مسائل رو نباید سطحی کرد. یعنی بحث تکفیر بحث ذوبوجوهی است. همین بحث تکفیری که برخی از سلفیه افراطی مطرح میکنن، باید رفت آثارشون رو خوند، آثار علماشون رو خوند، بحث علمی کرد به آیاتی که مثلا تمسک میکنن و تقسیماتی که برای تکفیر برای کفر میکنن. لذا به نظرم این بحث ها باید اول در حوزه های علمی بحث بشه، کارا انجام بشه، آماده بشه، بعد بیاد در دست نیروهای میانی که حالا میخوام بیشتر کارهای اجتماعی بکنن، سیاسی بکنن، تبلیغاتی بکنن. این مقدار ما اشکال داریم در این کدوم فرقه فرقه کدومشون ممکنه باید اصلا جالب اینه این که حالا بازی نطفه فریس رب چندان به بحث ما نداره بحث را تکفیری ها، ولی اتفاقا قالب اکستریمیست ها تحصیل کردگان جدید هست، غالبا تحصیل کرده های دنیای جدید هستن، در کشورهای غربی تحصیل کردن، دنیای جدید رو میشناسن، خوب میشناسن. اینجوری نیست که یه آدم هایی هم که مثلا تو قارها در اومدن و مثلا حالا در و به همین خاطر هم هست که در عرصه عمل میتونن پیش ببرن، موفقن، چون میشناسن دنیا رو، میشناسن استراتژی های سیاسی رو درک میکنن. نباید فکر کنین اونایی مش قارنشین هم حالا مثلا یه ظهور کردن و مثلا تاتار هم اینجوری نیست، هیچ کدومشون اینجوری نیستن، هیچ کدومشون اصلا اینا زایدای اخوان هستن دیگه، اینا زایدای تفکرهای قطب و همینجور بری رشید رضا و ریشه های فکریشون به اونها میرسه دیگه. عمدتا تلفیق شده، البته باز اینه گرایی فرقه فرقه همونجور که خودتون میدونی به حال افراطی های فعلی بین خداشون اختلافات نظری جدی هست، خب مثلا دیوبندی ها و وهابی ها اختلافات جدی دارن، اصلا جزء فرق انحرافی میدونن، اصلا توی بعضی از سایتشون جزء فرق انحرافی نوشته دیوبندیه، خب یعنی وهابی ها دیوبندی های انحرافی میدونن، تو اونو باز گرایش های صوفیانه دارن با نقشبندی ها در ارتباطی بودن. متاسفانه نوع مواجهه ما با این فرق انحرافی هم یک نوع مواجهه علمی نیست، یعنی ناشی از اطلاع دقیق از اردوگاه دشمن نیست، یعنی ما اردوگاه دشمن رو به خوبی نمیشناسیم، وقتی به خوبی نمیشناسیم نزا دچار اشتباه میشه.
نه
به نظرم اون یه فرایند طبیعی بوده، الزاماً ما نباید همون مسیری که به طور طبیعی طی کرده این در برنامه‌ریزی خودمون هم پیروی بکنیم. اگه ما می‌خوایم برنامه‌ریزی بکنیم، نه من طرفدار اینم که باید اصول فقه عقاید هم تأسیس بشه چون موضوع خیلی مهم، اما برای عملیاتی کردن این کار من نظرم اینه که تا آدم فقیه نشه، یعنی اگه کسی میخواد فقیه العقاید بشه اول باید فقیه الاحکام بشه، یعنی باید بره خوب فقه اصول بخونه، مستنبط بشه در فقه اعمال، باشه فقیه بشه، باشه برو فقیه بشه. بعد من مدعیم، من طرفدار این دیدگاه که باید با علوم عقلی هم آشنا باشه، با علوم عقلی هم باید آشنا باشه تا بتونه بشه فقیه العقاید، چون در حال حاضر ما این دانش تأسیس شده نداریم که بتونیم آموزش بدیم، کاراش کتاب درسی بنویسیم، اینجوری نیست. بحث اینه که میخوام بذرها رو بیفشان، این بذرها من به گمانم از این طریق قابل تحصیل، لذا ما تأکید فراوان میکنیم بر تحصیل فقه، این شخص باید حتما یه فقیه اصولی قوی باشه تا بتونه اون توانایی رو، چون مهارت یکی، اون مهارت رو به کار بگیره در این موارد و حالا استنباط. لذا تو اون مهارت نباشه، اینکه من مثلا حالا مثال خطبا رو آوردم، از باب اینه که خطبا علل اصول فقیه نیستن. حالا در گذشته البته بعضی از خطبا به میره در اصفهان که معروف بود، بعضی از خطبا فقیه بودن، مجتهد بودن، بله اون که اشکالی نداره. اگر شخص مجتهد باشه وقت میتونه از این مواد استفاده بکنه و استنباط عقیده حق رو بله من به نظر من میسه باید ده، چون مثلا فرض بکنید شما اگه به تعارض رسیدین باید تعارض رو ادله بکنید، خب چیکار می‌خواید بکنید؟ یا باید در همون مقام فقاهت به هر حال مبنای بحث بکنید، مبنای اتخاذ بکنید، یا باید جداگونه بحث کرد؟ چاره جز این نیست. و موضوعات دیگه این فقط یکیشه، نسبت مباحث اصول فقه عقاید و اصول فقه احکام عموم خصوصا این بچه، یعنی یه سری مباحث اختصاصی داره یه سری مباحث مشترک، اینا باید تبلیغ بشه، جدا بشه، دونه دونه آماده بشه، باید حلقه های علمی شکل بگیره، مباحثه علمی بشه تا آروم آروم انشالله اگر ظهور معجل باشن که دیگه لازم نیست این کار دیگه، از باب این که ما همیشه باید به فکر آینده باشیم که اگه نشد داریم برنامه ریزی میکنیم، بله اگه زودتر باشیم که کلا ممنون و سپاسگزاریم و صلوات و محمد.